تبریک و تهنیت عرض میکنم شب میلاد گل نرگس، یوسف زهرا، حضرت آقا اربابمون حجت ابن الحسن العسکری رو خدمت همه شما و خدمت مادرشون و رهبر معظم انقلاب. انشالله که انشب شب بسیار میمون و با برکتی برای ما باشه. قبل از ورود به بحث همچنین خیر و مقدم میگم خدمت سردار جاودانه لشکرهای فارس و قهرمان جبهه و جنگ و همچنین انشاءالله قهرمان فعلی سنگر مجلس برادر عزیز و بزرگوارمون سردار حاج نوی رودکی که امشب تشریف آوردن در مجلس و انشاءالله که فرزندان خودشون رو ببینن و روحیه بگیرن و فکر نکنن که در شهرها پشت ارزش‌ها خالیست. قسمت سوم بحث معرفت انتظار. ببینید ما در دوران بشریت همزمان با پیشرفت عقل چند دوران تبلیغ رو پشت سر گذاشتیم. یکی از جامعه شناسان و تبلیغ شناسان مهم جهان پستمن سه دوره رو برای تبلیغ مشخص میکنه: دوره گفتار، دوره نوشتار و دوره تصویر. خوب دقت کنید، یک زمانی برای تبلیغ بهترین امر گفتار بود، صحبت کردن بدونی که انسان ببینه، یه صحبتی رو میشنید. مدتی گذشت دوره نوشتار اومد، گفتن آقا گفتار از ذهن میده بیرون، نوشتار آدم مطالعه میکنه و با مطالعه کردن یه بار دو بار سه بار در ذهنش کاملا میمونه. اما دوران امروز که ما اسمش رو گذاشتیم دوران جنگ و جهاد ولو سرد، این دوران دوران تصویره. قدرت تصویر، قدرت نمایان کردن تصویر در مقابل ذهن ناخودآگاه بشری. یعنی چی؟ ببینید من الان دارم برای شما صحبت میکنم، شما دارید منو میبینید، صحبتهای من رو هم میشنوید، عقلتون هم همزمان داره کار میکنه. همینجور که من دارم صحبت میکنم بعد صحبتها رو تایید میکنید، بعد صحبتها رو رد میکنید همزمان. آخرین که پاشده دفتیر میگی مثلا اینقدر درصد صحبتش درست، اینقدرش نادرست. صداقت در این نوع تبلیغ کاملا مشخصه. گرچه مبلغین یا بهتر بگیم خطبا، گویندگان هنرمند، کسانی هستن که طوری صحبت میکنن که طرف مبهوت میشه، یعنی بعضی وقتا احساس نمیکنه که داره سرش کلا میره. هنر در صحبت کردن ولی عامیت نداره، یعنی عموم اینطوری نیستن. خیلی اصلا صحبت که میکنی کاملا به تو مجال میدن که رو صحبتاشون تفسیر کنی، ولی یه دن اصلا انقدر تند و پشت سر هم و با کلمات مختلف صحبت میکنن که تا تو بیای بفهمی قبلی درست بود یا نه باید بعدیه رو گوش بدی. نمیسه الان منو کل نه، حتی مجال نمیدن که رو بحثشون فکر کنی. و اینها آدم های سخنوری هم هستن. من نمونه هاش رو در تاریخ خود ایران سراغ دارم، کسانی که اینگونه بودن. اما وقتی میام سراغ تصویر، تصویری که با صدا و صوت همراهه، این تصویر تو رو از خودت جدا میکنه، در یک عالم دیگه میبره و در حقیقت ضمیر خودآگاه یعنی عقل فعال تو رو متوقف میکنه و در اون عالم دیگر بر ضمیر ناخودآگاه تو کار میکنه و ضمیر ناخودآگاه تو رو آموزش میده بیرون میفرسته. به این میگن شستشوی مغزی. همزمان با این تصویر آهنگ یا موسیقی به عنوان نوایی که بر مرکز اعصاب انسان مسلط میشه، شما ممکنه بسیار آدم شادی باشی یه لحظه ای، یک موسیقی غمناک بدون هیچ دلیلی شما رو میره تو هوای غم گریه میکنی، بدون هیچ دلیلی. در صورت که من بخوام شما رو که خیلی شادی با گفتار گریه بندازم خیلی مشکله برام، اگه دلت گرفته باشه با حرف من گریه میکنی. اما موسیقی چون میاد به ضمیر ناخودآگاهت نگاه میکنه. قدرت تصویر قدرتی است که هنوز ما با اینکه حرفش رو میزنیم از این قدرت غافلیم. و الان در قسمت اول بحث اگر یادتون باشه ما بحثی داشتیم تحت عنوان سینما و سحر و آخر الزمان، که آقای دکتر شاه حسینی مدیر گروه معارف رو دعوت کردیم اومد اینجا و یه بحثی کردن ایشون. بحث با توجه به اینکه ایشون دیر رسید به پرواز و به اصطلاح پرواز بعدی اومد و بحث بحث 5 ساعته تو 1 ساعت جمع جور شد، خیلی ابتر شد. من همون جا یادتون باشه قول دادم، گفتن که تو بحث آخر از زمان یه تیکه‌ای از اون بحث رو کاملش رو امشب بیان میکنم براتون. مصادیق جو با اینکه عده‌ای که اونجا بودید خیلیاتون نبودید دیگه، یه جمع خاصه اونجا بودن، علایم خوب دقت کنین چون خیلی مهمه و مفیده، مخصوصا برای تو که فکر میکنین سنگر جهاد فقط در پزشکی و مهندسی خلاصه است و از سنگر علمی هنر غافلی. خب منظور ما از این قسمت بحث نگاه جهان به آخر از زمانه، که این نگاه رو نه با گفتار و نوشتار، که گفتار و نوشتار داره، اما احساس کرده گفتار و نوشتار در جهان امروز، جهان پر تمطراق و پر از سر صدای امروز واقعا ابتر و ناقصه. اومده چیکار کرده؟ اومده رو هنر، رو تصویر و موسیقی کار کرده. تلفیق تصویر و موسیقی و فیلمنامه هم میشود فیلم سینمایی. حالا چیکار کردن؟ آخر از زمان رو اولا عصرهای مختلفی رو ما داشتیم که جهانی ها به این عصرها معتقدند، همه جهانی، یک عصر عسرت داریم ما، این عصر رنج، بلا، ناراحتی. انسان ها در این عصر با فقر، بی‌عدالتی، ظلم، چپاول، کشتار و خیلی از مسائلی که مبتلا به جهان مظلوم و مستضعف هست روبرو هستن. این رو همه جهانیان معتقدن. یه عصر داریم تحت عنوان عصر طلایی که ما بهش میگیم ظهور، ظهور منجی. از 20 تا کتاب از 20 مذهب هند، بودایی، کنفیسیوس، برهما، فلان فلان، 20 تا مذهب هند، 20 تا کتابش 20 جمله من استخراج کردم که اینجا جاش نیست، انشاءالله توی بحث تحقیقاتی باید بگیم. 20 تا جملهش دقیقا و نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، 20 تا جملهش ترجمه دقیقا ترجمه همین. اونا منتظرن. یهود و مسیحیت هم که جلسه قبل براتون گفتم انتظار دارن. عصر طلایی و عصر ظهور و سومین بحث عصر بعدی، عصری که این شکوفایی، عصر برداشت، عصر انسانیت. حالا یه عده از ادیان معتقدن که این با مرگ ما حاصل میشه، اونایی که قائل به تناسخ هستن و خود تناسخی هم کاملا باطل و بحثم جدا. کاری نداره. وجود منجا عمومیت داره. همین رو میطلبن. اما آخر از زمان چگونه اتفاق میفتد؟ ما با هم متفاوتیم. ما در فرهنگ القایی غرب نسبت به خودمون 4 تا آخر از زمان میبینیم. بعضی از ما میشینیم پای فیلم های سینمایی و کیف میکنیم و ولی غافل از اینیم که اجازه دادیم این فیلم با ضمیر ناخودآگاه ما بازی کنه و ما را از شیعه بودن و منتظر بودن و مهدوی بودن دور کنه. رسماً مگه که این بحث رو الان گوش بدی بعد دیگه حالا فیلمی میخوای نگاه کنی برو نگاه کن. اگه دیدگاه نقد و منتقد باشه هیچ فیلمی سر تو کلا نمیذاره. اول فیلم باید باشه ضمیر ناخودآگاهت رو دست فیلم نسپاری، آگاه باش. شده استاپ بزن بشین فکر کن. نذار فیلم با خودت برده. اصلا جدی این کارو بکن. هر 10 دقیقه 20 دقیقه یه استاپ بزن فکر کن. چی گفت؟ سرم کلا نره. آقا چرا؟ برای اینکه ببینیم اونا چی میگن که ما بتونیم مخالفت کنیم باهاش. که ما بتونیم حرف خودمون رو بزنیم. این فیلمایی که مثال میزنم مثالاش خیلی زیاده. اون فیلمایی که من خودم دیدم رو مثال میزنم که بخوام مثال به اصطلاح معل فارقی هم نباشه. یکی آخر از زمان رو آخر از زمان تکنولوژیک میدونن. قائلا به این که در آخر از زمان تکنولوژی بشر از خود بشر پیشرفته تر میشه. بشر یک کامپیوتر میسازه، یک دستگاه میسازه، یک آدم آهنی میسازه، یه چیزی میسازه که این از خود بشر قوی تر میشه، میاد با بشر میجنگه، اختیار جهان رو به دست میگیره. خواستن به ما غالب کنن. منجی بشر ساخته خود بشر است. منجی بشر همین علم ما تولیدش میکنه. ما را از مهدی فراموش کنیم، مهدی را دل ببندیم به تکنولوژی خودمون، مراقب تکنولوژی باشیم. مثل فیلم ماتریکس که کامپیوتر بر انسان غلبه میکنه، یه فیلم 100% صهیونیستی و یهودی و بسیار پرقیمت و پرفروش که اصلا رسماً در این فیلم شهرک آمال و آرزوها زایان معرفی میشه. زایان لحن عبری صهیونه، رسماً معرفی میشه. این دیگه فیلم سیه میگوشش بازه. یا فیلم ترمیناتور چه 1 چه 2 نشون میده بشر چیزی را به دست خودش خلق میکنه که این قراره بیاد و ما را از شر بقیه موجودات نجات بده. مهدی ما فراموش شد، به جاش کامپیوتر اومد و آرنولد شوارزنگر اومدن دیگه، شد امام زمان. در این گونه سینماها و این گونه فیلمنامه‌ها قهرمان و منجی یک انسانی است از جنس خود ما، منتها عالم و پرهیزگار. یک انسانی که با علم خودش میاد بر کامپیوتر غلبه میکنه یا بر ترمیناتور غلبه میکنه، ولی از جنس ماست. وجود منجی الهی در این گونه فیلم ها رسماً از بین میره. دو، آخر از زمان طبیعی. ایده اعتقاد دارن که منجی این حرفای در کار نیست، آخر از زمان یا آخر از زمان طبیعی است. یک گردباد، فیلم هایی که گردبادهای عجیب و غریب را به تصویر میکشن که زمین را میلرزونه، زلزله، آتش فشان، برخورد شهاب سنگ های بزرگ با زمین، 20 دقیقه تا پایان، پایان تاریخ، یا دستکاری های ژنتیک خود ما در موجودات که موجودات سهمگین و هولناکی را به وجود می آورد که این موجودات سهمگین و هولناک بالاخره در آخر زمان مهدی بی مهدی این موجودات جهان را فرض خواهند کرد، مثل دنیای آب برای اون قضیه سیل، یا پارک جوراسیک که نشون میده که آقا این قائل ختم نشد. آخر آخر همه این فیلم ها هم شما یک حرکتی میبینید، تمام این فیلم ها، یعنی اون قهرمان میاد این قائل رو ختم میکنه، بعد به خیال راحت که میره دوربین میاد شما یه حرکت کوچولو میبینید، یعنی قائل ختم نشد، تموم. تو پارگ جوراسیک آخری صحنه فیلم که دیگه همه رفتن سر کار زندگیشون، دوربین میره روی یک تخم دایناسور که در حال باز شدنه، و در خیلی از فیلم های دیگه. سه، آخر از زمان علمی تخیلی. در این آخر از زمان موجوداتی از کرات دیگر، عناصر ماورایی، عناصری که ما نمیشناسیم، قدرت و تواناییشون به مراتب از ما بالاتر است، به سمت زمین یورش میارن، و در این آخر از زمان ها هم باز منجیان از نوع بشر کمک میکنند، مثل فیلم بیگانه. یک موجودی که در انسان حلول میکرد، رشد میکرد و به طریق ویروسی شدیدی بزرگ میشد، و بالاخره هم یک انسانی اومد و یه منجی اومد، این دو خوابوند. اما آخرین قسمت دیدیم که نه، هنوز یه قسمت کار مونده، یعنی اصلا تو رو رها نمی کنه که خیالت راحت باشه. یا روز استقلال که قرار از کرات دیگه ما حمله کنن، و یک گروه آمریکایی طرفدار حقوق بشر بسیار عالی و یک صحنات بسیار دراماتیک، گویا اصحاب ابا عبدالله دارن میرن به جنگ، میرند و جهانیان رو، عرب و عجم و هندو و چین و شرق و غرب و افریقا و اقیانوسیه دست به دعا برمیدارن برای منجیان بشریت که تحت لوای پرچم مهدی امریکایی، یعنی جورج بوش علیه اللعنه، میخوان بشر رو نجات بدن. گرچه ما اگر خوب دقت کنیم اینا دارن دلشون رو خوش میکنن، گرچه اینطوریه، ولی بشر امروز، شیعه امروز رو هم دارن دلشو خوش میکنن، یعنی به جای این که دعای فرج بخونه در مخیلاتش دنبال اون قهرمان امریکایی میگرده، اون قرار ما رو نجات بده. فکرت رو از انتظار به سمت تخیلات میبرن. چهار، آخر از زمان اسطوره‌ای. دشمنی از تاریخ بلند میشه، از جایی از تاریخ. ما در سالیان قبل 800 سال قبل، 400 سال قبل، 120 سال قبل فلان جا، که الان من دلایلش رو میگم چرا این فیلم رو میسازم، فعلا داریم توضیح میدیم، دلایلش خیلی مهمه، خوب باید دقت کنید آقا، دل بدن خواهران است که کمی دینگ دینگ اینا. این فیلم ها از اسطوره، از تاریخی پا میشه میاد و زمان رو به هم میرزه، مثل مومیایی که از زمان باستان هند و نمیدونم مصر پا میشه میاد، یا بازگشت مومیایی، یا از همه مهمتر، پرهزینه تر و صهیونیستی تر فیلمی است که فداوسیمای ما با افتخار و تبلیغات دو قسمتش نشون داد بدون نقد، تحت عنوان ارباب حلقه ها. فیلمی 100% سفارش اسرائیل. این فیلم قشنگ اومد و تمام تفکرات خرافی یهود رو به خودت داد، که من الان میگم تو نقد فیلم ها، قشنگ تو قبول کردی تفکرات خرافی یهود رو کامل. حالا جلوه هاجاقه میده که امشب من به سراسیمای چی نمیگم. پنج، آخر از زمان دینی کی مهمترین بحثه؟ در این بحث شیطان ظهور میکند، شیطان یا به قول خود فیلم ها ضد مسیح، شیطان ظهور میکنه، شیطانی که در بطن ما وجود داشته ظهور میکنه و با طرف مقابلش که یک کشیش معمولا هست یا یک قدیس، یک انسان مقدس و انسانی که در مسخر کردن شیطان و باطل کردن شیطان، سحر شیطان بر طبق تعالیم خرافی مسیح تخصص داره میاد تو کار و این در حقیقت میاد این کار انجام میده و با شیطان مقابله میکنه. بعد میبینیم که باز تعاون نمیشه، تاله نحس 1, 2, 3, 4, 5 داشت اومده تا 5ش رو من دیدم و شیطان هنوز نمرده و نخواهد مرد. به تو القا میکند با شیطان مبارزه کردن، درست برخلاف آیه کریم قرآن که میفهمن شیطان با شما تسلط نداره. شیطان قشنگ تسلط داره، بحث میکنم الان بذار فرار رد چیم از این، مثل جنگیر و از همه مهمتر فیلم 100% صهیونیستیه، دنبالدار طالع نحس 100% صهیونیستیه. من الان همه شو براتون در میارم. خب اهداف دشمن که البته جنگیر دو هم جدیدن باز اومده، چون جنگیر یک ظاهرن کشیده پیروز شد، اینا مال اون زمان بود، سری برداشتن به این زمانش کردن، رنگش رو درست کردن، سیریش کردن، مرتب دادن تو بازار که دو رو بیارن، که اتفاقا جنگیر یک وقتی در بازار آمد که آمریکا زمزمه این بود که میخواد به عراق حمله کنه. و اگر یادتون باشه و دیده باشید که برادرها احتمالا زیاد دیدن، خواهرها معمولا اینجور فیلم ها رو نمیبینن، جنگیر یک جن یا شیطان از عراق بلند میشد و بعد جنگیر دو رو ساختن همزمان و ذهن جهانیان رو به سباست عراق به طور ناخودآگاه متوجه کردن که و حتی مسلمان ما اگر دید عراقی داره زیر آماج حملات امریکا داغون میشه، تو ته ضمیر ناخودآگاه زیاد ناراحت نباشه، چون بهش القا شده که عراق مرکز پستی ها و شیطانه. اهداف، اهداف یک، اقتصاد و سود سرمایه، فروش بسیار بالا. آقا بعضی از فیلم ها ممکنه شاید 2 میلیارد تا 20 میلیارد خرج کنن اما به مراتب بیشتر از این در میارن. مثل ایران نیست که سیدی رایت همه رایت کنن، که اونجا بعد حق کپی رایته. فقط میکنن تو ایران سود نمیکنن، چون یه دونه میاریم دیگه بقیش خودمون میزنیم الحمدلله، ولی تو همه کشورها سود بسیار بالا. یا تلویزیون بخواد نشون بده که این راحتی نیست، جریمه میشه، باید جریمه بده. سود بسیار بالای این فیلم ها، چون خیلی جذابه، واقعا جذابه. ارباب حلقه ها خب فیلمیه که واقعا آدمو میخکوب میکنه، یا طالع نحس یا بقیه فیلم ها. دو، ترویج شبهات و خرافات منحرف شده مسیح مثل شیطان. دقت کنید، شیطان موجود پست ذلیل کثیف رانده شده خداست از دیدگاه الهی. قرآن کریم می‌فرماید بر شما هیچ تسلطی ندارد، بر بقیه فقط می‌تواند اغوا کند. تازه ولاغوینم که داره میگه الا عباده که من هم المخلصین، اگر مخلص باشی به تو اغوا هم نمیتونه بکنه. اما در این فیلم‌ها شیطان با رقیب خدا قرار میده، موجودی که توانایی داره با خدا بجنگه، برای خودش سپاه و نیرو داره، تجهیزات داره، خونه داره، در روح انسانها حلول میکنه. این تفکر 100% خرافی، مگه شیطان میتونه تو روح انسانها حلول کنه؟ بعد میبینیم بازار رمالا و جنگیرا و شیطانگیرای ایران شیعی هم با این فیلم ها باز میشه. آقا شیطان تو روحته، جن تو روحته. مخالفت رسمی با آیات قرآن، اصلا روایت هم نیستش دیگه. یا بحث ضد مسیح که اینا اعتقاد دارن که کسی در طول تاریخ، که در طالع نحس اینو داره میگه، در طول تاریخ کسی از جسمی به جسم دیگر حلول میکنه تا ظهور منجی که مهدی ماست، و در آن زمان وقتی مهدی میخواد بدیم برای خودش لشگریانی داره. در طالع نحس از 100 سال پیش نشون میده تا به اینجا. این شخص بسیار زیبا، بسیار باهوش، بسیار عالم، بسیار مکار و بسیار بیرحمه. 5 خصوصیت، بسیار بیرحمه. و این شخص وجود داره، راه میره، با ما حرف میزنه، از غذای ما میخوره. این تفکر در کتب منحرف مسیح، کتبی که تحریف شده، وجود داره و اینو دارن به خورد ما میدن. سه، نسبت دادن شیطان به شرق و به خصوص به اسلام که در اون سمینار دیدید، یکیش همین جنگیر از عراق بلند میشه، در فیلمی که شیطان رسما از ایران میاد، یه رفعه میاد ایران میزنه مثلا پرشیا 2000 مثلا چند سال قبل از میلاد، شاهان قدیمو نشون میده، خیلی هم قشنگ درست کردن، فکر میکنه ایرانی ها بازی کردن، انقدر مسلط. در اون زمان شیطانی در بارگاهی وجود داره در شهری، که در این شهر این شیطان به هر کسی میرسه میگه تو یک آرزوی برآورده نزد من داری؟ وقتی این آرزوی برآورده رو بهش میگه و آرزو برآورده میشه، شیطان در وجود این رسوخ میکنه و شخص مبتلا میشود به یک نوع جنون خیلی مسخره‌ای. آخرین کسی که از این شهر به پادشاه و وزیر عاقلش هستن، وزیر در مدتی که شیطان در شهر وسوسه میکرده در شهر نبوده، شیطان بالا سر پادشاه با یک قیافه بسیار کری المنظر، با یک گریم فوق العاده عجیبی استاده، در حال این است که به پادشاه چیزون رو بسته، میخواد آرزو کنه تنها آرزوش برآورده بشه، شیطان بالا سرش، تمام اطرافیان تبدیل به شیطان شدن، آماده برای پیروزی، وزیر از راه میرسه و جلوی پادشاه رو میگیره و میگه این شیطانه. و بعد سنگ جواهر قیمتی رو که خاصیت مسخره از افسانه است، مثل قصه های هزار یک شب بمونه، خاصیت عجیبی داره، از کف دستش باز میکنه و شیطان و همه اصحاب شیطان تو این سنگ تو ایران جمع میشن و این سنگ میشه چشم یک دونه مجسمه‌ای که در موزه نگهداری میشه و این مجسمه یه دفعه سالیان عوض میشه، 2000 سال بعد زمان مثلا حکومت پهلوی، این مجسمه رو امریکایی از ایران میخرن، میبرن در اونجا یا میدوزن، به هر حال میدوزن، میبرن اونجا، از کشتی که میخواد پیاده بشه جعبه میشکنه، این به اصطلاح مجسمه میفته زمین، خورد میشه، چشم اون جواهر باشه، شوت میشه یک گوشه، یک کارگری از باربرای اونجا تو اون بندرگاه دقت میکنه، میبینه کسی ندید، یواشکی میره این جواهر رو برمی‌داره تو جوریش میذاره و شیطان در این مرد رسوخ پیدا میکنه، شیطان ایران وارد امریکا شد و بلایی به سر این و همه اهالی نیویورک میاره که دیدنیه، یه تیکش دیدنیه، پدری از اینا در میاردن دلش خنک میشه، ولی تو میخندی. ولی این فیلم موج نفرت از ایران و ترس از ایران رو در میان غرب کاملا شکوفا و زنده میکنه. ضمیر ناخودآگاه خیلی قویه. سومین هدف کوبیدن شرق و به خصوص اسلام، به خصوص اسلام. چهار، ایجاد خوف در میان مردم غرب و گرفتن وام و اعتبارات و امتیازات و اختیارات ویژه از مدیریت سیاسی با القاء خطر بودن اسلام و شرق. آقا بودجه برای ناسا میخوان، چه غلطی میخوان بکنن؟ بالا معلوم نیست، فیلمی سازن آقا خطر از کرات دیگر، جب عمومی کاملا آماده میشه، خودش هم خبر نداره. اگه دیروز میگفتن آقا سنای امریکا 20 میلیارد دلار تصویب کرد برای فلان ماهواره، همه سرسرشون در میمه تو امریکا، با ما گوش نمونه. اما همین فیلم هایی که میسازن باعث میشه ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه مردم امریکا با این بودجه موافقت کنه، امتیاز میگیرن. یا سلاح های کشتار جمعی عجیب بر علیه شرق، شرقی که اونها شیطانی، وسوسه انگیز، مکار، مثل ما نیستن فیلم برزده عراق بخواهم بسازیم یه مش پخمه میذاریم اون ور، که اونا کسانی که این ور در جبهه مخالف خودشون میسازن مکار، فریبنده، قوی، متعهد، با مسئولیت، اهل ایثار تا بذل جان میسازند، قهرمان و مقابل خودشون رو بزرگ میکنن که خودشون بزرگ بشن و بتونن امتیازات ویژه بگیرن و با اون سلاح کشتار جمعی بیان سراغ مردم بدبخت بیچاره تو قار و کپر نشین افغانستان و مردم بیچاره بیابان نشین عراق تو سر اینا خالی میکنن. رئیس جمهور شوروی یه زمان گفته بود برای چادرهای افغانستان که امریکا میزد، هر بمب 200,000 دلار برای چادری که نیم دلار می‌ارزد. این تصویر خوفناک بزرگ از شرق در این فیلم ها در حقیقت امتیازات رو از سیاسیون میگیرن که بتونن خوب پول خرج کنن برای کوبیدن ما. بابا این مردم ولشون کنی از گشنگی مردن، شو بمباتون رو خرج میکنی. خب این تبلیغات ظاهرشون، اما تبلیغات باطنی خیلی قوی پرونده دارن. آقا دکتر، یه دکتری از دکترای وزارت امور خارجه، حالا اسم نمیارم چون ممکن تبلیغات بشه، ایشون میفرمود در پنتاگون پرونده ای تحت عنوان مهدی ابن حسن عسکری، تاریخ تولد فلان، کجاست نمیدانیم. پرونده کامل کامل، فقط عکس نداره، کامل هر چی راجع به امام زمان و مهدی در هر کتاب شیعه، در هر کتاب اهل سنت، در هر نسخه از هر کتابی، از هر مکتبی، هر چیزی راجع به این منجی آمده در این پرونده کاملا مشخصه. پرونده قطور، خیلی قطور، جدی گرفتن، سر خودشون شیره نمی‌مالن، خیلی جدی گرفتن. با این نگاه جدی غرب مسئله مهدویت و انتظار، در بحث معرفت انتظار باید اعتراف کنیم نگاه ما به امام زمان بسیار شوخی است، بسیار شوخی. خوشحالی متولیان ما از چراغومی خیابانها نشان دهنده این است که نگاه ما به مهدویت خیلی شوخی است. آیا امام زمان فقط انتظار و معرفت انتظار فقط در چراغانی کردن است؟ آیا نباید یه شب میلادی تصمیم بگیریم 4 تا بروشور برای دبیرستانمون چاپ کنیم و برای دانشگاهمون؟ آیا این بحثایی که ما الان داریم میکنیم چقدر برد داره؟ قسمت اعظم مملکت ما تو دبیرستانا، کی برای اونا حرف میزنه؟ آیا این فرهنگی که از غرب داره القا میشه به ما بیشتر از هر چیز مقابله نمیخواد؟ مقابله لازم داره، مقابله تصویری، مقابله گفتاری و مقابله نوشتاری. آیا این کار انجام بشه؟ این کاری که داره انجام میشه بسیار محدوده. آقا بله 200 سمینار داریم، خیلی خوب. آقا جون دعوا نداریم با هم دیگه، یه میکروفون بردار با یه دوربین پشت سر من بیا، تو هر خیابون شیراز که تو میگی 100 نفر اول سوال میکنیم، یک کدومشون خبر داشتن؟ من میگم 5 تا خیابون میریم تا یکی پیدا شه. وقتی یک 500 شیراز که جزء 4 تا شهر اول مملکت خبر ندارن، تو توقع داری بقیه خبر داشته باشن؟ اما این سیدیات تمام روستاهای ما پخشه، این میشه ضعف فرهنگی در معرفت انتظار. تبلیغی که واقعا ما نیاز داریم به این تبلیغ، خیلی باید روش کار کنیم. هر چه آدم فکر میکنه اینه که ما هم مقام اصلیمون امام زمان نیست. امام زمانی که ما داریم ترویج میکنیم امام زمانی است که فقط قرار است شفا بدهد، امام زمانی است قرار است مرهم درد ما باشد، نه امام زمانی که قرار حکومت کنه. ما برای حکومت امام زمان آماده نمیشیم، ما برای نگاه کردن به جمال آقا آماده میشیم. امام زمانی که ما داریم معلفی میکنیم مثل خیلی از اهل بیت که متاسفانه این گونه شدند، متاسفانه ما جمال را میبینیم نه جلال را. با دیدن جمال ما کاری میتونیم بکنیم. بعد میبینیم کتبی که در امام شناسی ما تقریر میشود و تحریر میشود، اینها خیلی هاشون حرفی برای گفتن برای ما نداره. به نام امام زمان میلیون ها تومان داره خرج میشه. من قوم اعتراض کردم به متولیان این قضیه، گفتم چرا جلوی اینا رو نمیگیرید؟ شما که میدونید اینا چه بلایی سر مملکت در میارن. گفتم آقا اگر جلوشون رو بگیریم تبلیغ میشه، بزن یواش یواش تا این چی میشه. شب میلاد امام زمان بازم دارم میگم، من اصلا اسم آوردن این چیزا زیاد نیستم، ولی این خورشید مکه داره امام زمان ما رو بیچاره میکنه. تو روستاها من دارم تبلیغاتشون میبینم. حتی یک جلد از این مجله نیست که تحریفات رو به خورد بشر نده و تو رو از حقیقت انتظار غافل نکنه و به سمت خواب و رؤیا و شفا و چرت و پرتای دور و بر امام زمان نبره. و همین جلد آخرش دیگه با دستخط امام زمان رو ما چاپ کرده. ما دستخط امام زمان میخوام چیکار؟ این فرهنگ ماست و چقدر بودجه پشت سر ایناست؟ من نمیدونم از کجا میاد این بودجه. من نمیدونم این مناظری که به نام امام زمانه و فقط تو رو میبره به این سمت که باید برای دردهای آقا گریه کنی و کاری نکنی، این بزرگترین مانع برای معرفت انتظار. فقط گریه. آقا آقا بابا ولمون کن، چقدر گریه میکن، نیروی بار بیار بتونه دردی از دردهای امام زمان رو کم کنه. جمله رو دقت کن، دقت کن. علی را در غربت گذاشتیم، حسین را در غربت گذاشتیم، امام زمان را غریب نگذاریم. علی را دو درد بود، دقت کنن مخصوصا بچه یتیا، علی را دو درد بود، دردی که از ضربت شمشیر ابن ملجم بر فرقش خورد و به خاطر این درد فریاد شادی برآورد فست و رب الکعبه، این درد علی. و درد دوم، دردی که علی حدود 30 سال برای اون درد در چاه ناله کرد و گریه کرد و ما شیعیان از این درد خبر هم نداریم. برای دردی که علی با آن خندید خودمون رو کشتیم. حسین را دو درد بود، دردی که در روز عاشورا سرش از تن بریده شد و زینبش فرمود و ما را عیت الله جمیلا و فرمود در حالی میرم به سمت شهادت که از خوشحالی دارم پرواز میکنم. بر این درد خودمون رو کشتیم و قمه بر سر خودمون زدیم. و درد دیگر که من آمدم برای احیای معروف و نهی از منکر، بر این درد، درد فراموشی دین، شهید شدم و این درد رو ما اصلا نمیشناسیم. و متاسفانه بلندگوها و نوشته‌ها و تصاویر ما رو دارن سوق میدن به سمتی که درد امام زمان رو فراموش کنیم و امام زمانی که خودش نیازمند است ما بر دردهاش مرهمی بذاریم رو به عنوان مرهم دردهای جسمی و حاجات دنیایی خودمون فرض کنیم و این امام زمان نمیاد. ناله بر فرق علی بجاست، کاملا شیعه بدون عشق و ناله جواب نمیگیره، ناله بر عاشورا بجاست، اما دردهای علی مال چاهه، اون ناله مال عشق خودت. از چاه چه خبر؟ از چاه چه خبر؟ به جای قربون صدقه رفتن برای چشم و ابروی امامت که در عالم عشق باید این کار رو انجام بدی، در عالم مجاز، در عالم حقیقت دردهای امامت رو التیام ببخش، کمک کن، علم داشته باش، پیشرفت کن، جهاد رو جدی بگیر، جنگ امروز رو جدی بگیر. در بحث جهاد مقاومت گفتم اندازه صهیونیستا اگه فقط همین جمع کانون، عقیده، اعتقاد، فقط همین جمع شما تو همه کشور، عقیده، اعتقاد، پشت کار، جسارت صهیونیستا رو داشتن، ایمان به عقیدهشون اینقدر قوی بود، ما الان تمام جهان رو گرفته بودیم. چون اینا وقتی شروع کردن خیلی از این جمع کمتر بود. حاضر باش از عاطفش بگذره برای دین، از عشق بگذره برای دین، از خورد و خوراک بگذره برای دین، از مقام بگذره برای دین، از هوس‌ها بگذره برای دین. فکر بزرگ شیعی خودش رو معطوف به یک دخترک و پسرک نکنه. عشق مجازی مسخره‌ای رو که تو شرق باب کردن اینقدر نذاره تا اون وجودش رو زمین بزنه. جهانی نگاه کنه، جهانی ببینه، اطرافش رو ببینه. اگر خور و خواب و خوراکش میزون بود احساس رضایت و خوشنودی نکنه. مگه امام زمان سه وعده غذاش در جاش نیست یا چون خواب نداره؟ پس درد مال چیه؟ مال نگاه جهانی امام زمانه. و شیعه باید در معرفت انتظار نگاهش مثل امام زمان جهانی باشد. یعنی اگر روزی در شیراز هیچ گرسنه‌ای، هیچ عاطفه ندیده‌ای، هیچ فقیر و یتیمی، هیچ بدبختی، هیچ بیدینی نبود، تازه بگه اصفهان چه خبر؟ جهان رو نگاه کنه، نه که تو محیط خانواده دو نفر جمع و زور شد دیگه آخه راحت دیگه ما به عشقمون رسیدیم. کوش بابا امام زمان کجا رفت؟ این میشه اقتدا به امام زمان، این میشه معرفت انتظار. دوم، ترویج نام امام زمان. اون چیزی که بر زبان میاد خیلی هم به صلاح در رفتار تأثیر میذاره. فرمودن اسامی بچهاتون اسامی ما انتخاب کنید. امشب اخبار میگفت 1,340,000 اسم مهدی در میان مردها و پسران جامعه ما الان در ثبت احوال وجود داره. خیلی خیلی خوبه، من فکر نمیکردم اینقدر باشه. چون اگه حساب کنیم 14 معصوم با القاب و فلان و فلان، جمعیت قریب به 30 تا 40 میلیون ما میشن نام معصومی، هم خواهر و برادر. این خیلی خوبه، من فکر نمیکردم. فکر میکردم مثلا حدود در 15 تا 20 میلیونه. جای امیدواریه. اما یادت باشه چه تویی که پدری و مادری و چه تویی که پدر و مادر میشی، نام اهل بیت وقتی در خونه برده میشه، ده بار که میگه حسین، این ها و سین و یا و نون در محیط معنوی خونه تأثیر میگذاره. نام مهدی درستان از آقای رودکی الحمدلله میتونم بگم مثل صدا و سیما نباشه، هرچی سپور و بقال و چقال و قصاب حسین و علی و محمد و هرچی آدمی که سر به تنش میارزه کامبیز و کیومرس باشن. این القاعات قبول نکنید. اسامی اسامی معصومین بذارید. آقا ما اسم گذاشتن عوض کنید. تو خونه بگید خب مادر پدر از من رو بگید مثلا مهدی، بگید محمد، بگید جعفر، بگید رضا، بگید فاطمه، بگید زهرا، بگید نرگس، بگید نجمه. مگه عاشق امام رضا نیستی؟ چرا از مادر امام رضا اسم ندارین تو خونمون؟ مگه عاشق امام زمان نیستی؟ مادر امام زمان کو؟ این چیزاست که میشه عوض کرد. یه وقتی هم توی رخص دیگه براتون گفتم زمان جنگ تا بعد چهار منم جبهه اسما رو عوض میکرده. اونایی که اسم هخامنشی داشت تبدیل میکرد اسم بنی هاشمی. مثلا یارو داریوش بود، خدا بیامرزه، شهید داریوش شیبانی بهش میگفتیم، علی شیبانی، شهید کوروش شیبانی، محمد شیبانی، شهید فلان. همه اسم نام امام زمان تغییر بده، چه در بعدیا چه در فعلیا. سعی کنید که دیگه مهدیا آدمای بی فرهنگ نباشن. آقا ما تو قصر و دست زندگی میکنیم، مثل این فاطمه خاک بر سرت نکن. جمله که دارم میگم، یکی بچه های سبت برای من میگفت، یه خانمی اومد 37 سال سنش، یه جور اومد تو اینگاه دختر 13 ساله داریم. من گفت آقا اسم من عوض کنی. گفتم ببخشید چیه؟ گفت فاطمه است. گفتم چی بذارم؟ گفت نازی. باید عشق بریزید. بدبخت بیچاره. فاطمه رو عوض کنه بذاره نازی. این الغای فرهنگه، الغای فرهنگه. نام اهل بیت و امام زمان در خانه ها زیاد باشه. هدیه، صدقه، فردا روز مستضعفین، کمک، کمک به مردم برای التیام دردهای امام زمان. هر یک سری که گرسنه بر زمین نزارد، امام زمان یه مقداری از درداش کم شده. هر انسانی که کمتر بخورد و با هم بخورد، همین الان تو مملکت ما دولت جمهوری اسلامی کلن بره که خود مردم از نظر اقتصادی فقط با هم تقسیم کنن بدون کمک دولت و پول نفت، هممون داریم بخوریم، هممون داریم بخوریم. این التیام دردهای امام زمانه. فرمودن دوباره دقت کنید، آقا برادر من، خواهر من، روزی چند بار برای خودت دعا میکنی؟ یه بار. 5 تا قنوت داریم، میگیم 5 تا برای خود دعا میکنی. این 5 تا بین دوتا نماز هم دعا میکنی؟ یا هم 10 تا 15 تا؟ 10 تا دیگه هم دعا میکنی؟ 25 تا، 30 تا، 40 تا بیشتر برای خود دعا میکنی؟ روایت میفرماید امام زمان میفرماید دل بده، من روزی 100 بار برای تک تک شما دعا میکنم. روزی 100 بار برای تک تک شما. خدا را حفظ کنه. یکی از اساتید مشهد سال 63 بود، خیلی ما بچه بودیم، پای منبرش نیستم تو مسجد سجاد مشهد، ایشون یه حرفی زد از اون تعالی دیگه آویزی گوشم شد، یادم افتاد حالا بگم که آقا بعد از تسبیح بعد از زهرا هر نمازی دعای فرج هم بخونید، میشه روزی 5 تا 6 تا 8 تا دعای فرج بخونید، دعای فرج دعا کنید، از ته دل دعا کنید. بگو وقتی که کلماتت رو در اون روزی که و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، در اون روزی کلماتت رو میشمارن، تعداد کلماتی که داور امام زمانه حجم خیلی زیادی رو بگیره. وقتی به اولین نگاه کن چند صد ما دعا کردیم برای امام زمان. معلمان، متولیان تربیتی، پدر مادرها، فرهنگ محبت ایجاد کردن در بچه ها رو به نام امام زمان زنده کنن. کار تربیتی میخوان بکنید اینجوری کار کنید، مسابقه انشا بذارید، باور کنید تو همین دبیرستان ها اینقدر جواب میده، نامه برای امام زمان، جایزه نفیس. یه حرفایی نیست، همینه که فکر میکنید میگه اینا امول فسادن و یه چیزایی میگن، نامه برای خدا، درده برای امام زمان. اگر یک حاجت بخوای چی میخوای؟ بذار دلش متوجه بشه. در هر ترم تحصیلی 5 تا از مسابقه برگزار بشه. جایزه بدید. ریاکاری هم باب نشه. بعد تو بی اسم بذارید. خیلی جاها خیلی فرهنگای دارن باز میکنن. خیلی عالیه. مراقب باشید مسیر دینی مسیر محبت برای نوجوانان. مسیر محبت. در یک از دبیرستان‌های تهران پارسال یک از اساتید میگفتش که زنگ زدن به من گفتن آقا دختره در یک از دبستان ها دختر بنده 10 سالشه تو خونه داره میمیره از ترس. ببین چی شده؟ گفت مدیر دبیرستان، مدیر دبستان نه راهنمایی بود، مدیر این مقطع راهنمایی، مدرسه راهنمایی، دخترای راهنمایی ورشه برده قبرستون، تو قبر خوابونده برای کار فرنگی. گفت بخواب دخترم، خوابید چشاتو ببند چشم. بعد اومده گفته من رب باش و برای اینکه مرده ای را در اون قبر بخوابونم باید قبر رو آب بکشن. این شو کار فرنگی یکی داره میفته دوزاری ها. ششمین کار، استفاده از هنر، موسیقی، تئاتر، داستان، فیلم. یکی از چیزایی که این روزا تو خونه های شما، چون من هر جا هر چیزی که دکان اجرا میشه ولی چرخی میزنم از این اول سوال میکنم کی بود چی نبود کجا هست، یکی از چیزایی که الان تو خونه های شما زیاد خونده میشه چیه؟ حضرت عباسی برادر خواهر می زمزمه میکنه آدم ها آدم ها، بگید اینا را خوب، اینا را بندازید، کار کنید، بذارید زمزمه کودکان ما، زمزمه بچه کوچیکای ما، بچه 5 ساله تو بشون بگیم بلد این شعر رو، بگوش بده یاد بگیر، باری کلام ما 100 تومن بهش بده میخنده. خب 100 تومن اینجا هم کانونه نمیدی، اینا را بندازید، داشته باشید. ما در حد خودم داریم کار میکنیم، موسیقی، هنر، فیلم، داستان، فیلمنامه، یه تجربه عاطفی خوب با آقا داره. چرا منگیس اینو؟ آقا من قلم ندارم، بنویس بده یک کسی با قلمی درستش کنه. یه همه نویسنده داریم ما. کلاسو رو بندازید. خیلی وقت‌ها تو وقتی بخوای در کلاس دبیرستان دانشگاه صحبت کنی نه میتونی و نه اون قبول میکنه. اما یه داستان قشنگ بنویس بده به رفیقت. بگو این شب تو خونه بخون نظرتو بعدم بهم بده. چه اشکالی داره؟ آقا نمیشه، بنویس بده. اگه نشد نمیخواد کتاب از کانون بخرید بهش بده، خودت داستان نمیست، بگو اینو بخون نظرت، بگو چیه به نظر تو من به درد میخورم برای نویسندگی. چرا تو چیزای قشنگ تو دفترات قایم میکنی؟ میترسی بفهمن مذهبی؟ میترسی بفهمن تو امام زمان دوست داری؟ بده بگو بخون آقا، چه خجالت هم نداره، ببندش تو پاکت بذار تلاشو من این شب رفتی خونه بخون، صبح نظرت من بده اومدی سر کلاس. و همچنین دنیای بسیار مغفول اینترنت که واقعا الان در جهان دارن میگن که مهمترین ابزار تبلیغاتی اینترنت، ما در این دنیا واقعا عقب مونده ای از 6 میلیارد صفحه این که دارم بهتون میگم مال آمار 6 ماه پیشه، تا الان نمیدونم چقدر شده. 6 میلیارد صفحه، 6 میلیارد نه این چی؟ یعنی شما اگه صفحاشو آچار در نظر بگیری 6 میلیاردو، از اینجا تا کره ماه 20 دور باید بری برگردی، میشه 6 میلیارد صفحه. که از این 6 میلیارد صفحه متاسفانه 3 و خورده ایش مسائل جنسیه و از امام زمان نمیدونم 5000 2000 1000 چند. بابا این منجی رو بشر بهش نیاز داره؟ این حرفی در میزنم ولی نیست که من مسئولی بشنم، برای تو دارم میگم. آقا ما باید یه پایگاهی داشته باشیم مهدی رو به 100 زبان به جهان معرفی کنیم. آقا بوده یه اونجا نشستی اینو تو داره میگی این و نونی در نمون علال از این توزه و فلعز ماه، بیا اینم رست به زبان خودت. منتظر مسئولی مونم تو این بشینیم که به 100 زبان باید مهدی رو معرفی کنیم. و اما روایت رو هم بخونم و دست دیگه تا یک سر میشه. استفاده از امام در عصر غیبت، این روایت خوب دقت. و اما وجه الاندفاع بی فی غیبتی، چی عیان من؟ شما که دنبال من میگردید، روایت گوش کن، شما که دنبال من میگردید، نحوه نفع بردن و انتفاع شما از من در ایام غیبت من، فکل انتفاع به شمس مانند نفع گرفتن از خورشیدی است که در پشت ابرها پنهان شده است. نورش میرسه، ویتامینای نور میرسه، اشعه میرسه، فتوسنتز انجام میشه، ما جلومون روشنه، فقط خود خورشید رو نمیبینیم. میگه در زمان غیبت من امام زمان برای شما مانند خورشید هستم که از پشت ابر همه چیم داره به شما میرسه، شما فقط من رو نمیبینید. واقعا یه انصافه که شما اینقدر من رو غایب میدونید؟ چی میخواید دیگه؟ اگه امشا اومد اینجا من آوردمت، اگه چشمات میبینه من دعا کردم، اگه تو خیابون باشی نظرت من دعا کردم، اگه سالی من دعا کردم، اگه مریضی من صلاح دونستم، اگه فقیری من اینو خواستم، اگر غنی من بهت دادم، من نماینده خدا در زمینم، تو میگه غایبی؟ فقط نمیبینی. این ابرام مال خودته، این ابرام مال خودته، این ابرام مال من نیست که، مال خود. خیلی از چیزا مال ماست. ما فکر میکنیم یکی کسی که در قوم چشم بازی داشت در نجف بر میگشت از قبرستان، بعد طلاب بیدنش کدام و چه خبر؟ کجا بودی؟ قبرستان. و چه خبر؟ گفتم این خبرهایی که شما منتظرش این خبری ندارم. گفتم نه تمام که خودت دیدی بگو. گفتم چی نشستم برای سر یه قبر خالی، هرچی نگاه کردم نه ماری نه عقربی نه موری نه آتشی نه دردی. به قبر گفتم که خبری نیست انگار. گفت زبان در آورد، گفت ما داداش از این چیزا نداری، مال خودت، هرچی از مال خودت، همش مال خودم، ابرام مال خودمونه. یکی هم خودت رو جمع کنید. دیدن آقا با عشق تنها نمیشه، با داد و فریاد نمیشه، باید کار کن. یه شب یاد مرگی بودم، میگم یه شب، هر شب یاد مرگ هستیم، یه شبش بود که خیلی قطری بود، یاد مرگ بودم. بعد با خودم فکر کردم چه خاکی به سرم بدیدم، بیشم قرآن بخونم مثلا فایده نداره، بس سجده سجده فایده نداره، دعا بخونیم فایده نداره، پس نماز بخونیم هم فایده نداره، خدا چی کار کنم؟ چرا فایده نداره؟ چه میدونم فردا میسوزه تموم میشه میره، یه ریا میکنه آدم همش آتیش میگیره، چی کار کنیم خدا؟ خیلی فکر کردم ببینم چه کنم که من راضی، امامم راضی، خدام راضی. یقینی ها خیلی کار راست اینطوریه، تو نماز شب میکنی همه راضی هست، بعد کار یقینیه. ببینم چی کار کنم که من راضی، خدا راضی و امامم راضی. دیدم هیچ راهی نمانده است غیر از خدمت به خلق، هر کس از طریق خودش. دستگیری فقط برای مالیه. مشکل حل کنی، چهار تا کلمه یاد بگیرم برم یکی بگم، همکلاسیم را بندازم. این بابا تا در بند شهواتش اسیره، مامان باباش فکر میکنم با کلاس کنکور درس خون میشه، این تو بند شهوات اسیره درس خونم نمیشه. کجا بری بذارم؟ بری مجلس کنکوری از امسال بشین بخون سال نمیشه. کمک کنم، حرف بزنم، یاد میگیرم، مطالعه کنم برای مردم، کار کنم برای مردم، خدمت کنم برای مردم. سلام کنید، زیاد سلام و لبخند، علیکم السلام، آروم بشه. دیدم تنها چیزی که میماند، تنها چیزی که به درد میخوره همینه. اگر میخوای شب نیمه شعبان به امامت ایدی بدی و این ابرها و سحاب پر از دود رو کنار بزنی، دو تا کار باید انجام بدی. یک، خودت رو جمع کنی سربسته. دو، خدمت به خلق. خدمت به خلق چه چیزا هست الان تو جامعه ما متاسفانه داره باب میشه و اینها همش پرده است و ابره. تمام سوالاتی که از بنده داری از خودت بپرس و امام زمان رو کنار ببین. آقا ما قیافم اینطوری خوبه؟ چه از من پرس؟ امام زمانه. اگه امام زمان باشه اینجوری جلو امام زمانی؟ آره خوبه، همین خوب. آقا من یه حرف رو بزنم خوبه؟ نمیدونم از من چرا میپرسی؟ آقا غیبت شده نه، از من چرا میپرسی؟ مگه نمیگه امام زمان مثل خورشید پشت ابرم؟ امام زمان نشسته، حرف رو میزنه امام زمانت میزنی؟ بزن. آقا نگاه کنم خوبه؟ بکن. امام زمانت باشه؟ آقا چه اشکال داره؟ این رابطه مثلا اشکالی داره؟ نمیدونم، از من سوال نکن. از خودت و امامت، خود امام محکمه کاملا قاضی کاملا محکمه پسندی، هر حکم داد بیرون حله. ببین وقت چرا خودتو جمع میکنی، این میشه معنی خودتو جمع کردن. تصمیم بگیریم، اگر نه این آمدن ها و رفتن ها فقط برای شما ثواب داره. ثواب خیلی خوبه ها، اما از درد امام خبری نیست. آه خدا میبخشه ارحم و راحمینه، میدونم، اما درد امام رو چیکار میکنی؟ دلش درد گرفت، دلش درد گرفت امام زمانت. چیکار به خدا و ارحم و راحمینش داری؟ دل آقاتو سوزوندی. این چیزیست که باید متعهد باشیم بهش، با تعهدت، با عفافت، با حجابت، با جهادت، با علمت. سعی کن میونه این همه خلائق جز کسانی باشه که هر وقت مهدی یادت افتاد آرام صورتش به لبخند باز بشه، بعد بگه خدا حفظش کنی. یه باره اینطوری بشه، اینطوری بشه، چه اشکاله؟ گوره بابای همه مردم چیکار دیم؟ آقا غازم همه مردم فوش بدن به ما؟ امام زمان میگه خدا حفظش کنه. دنیای امروز ما دنیاییست که ابوذر میطلبد. ابوذر، گرچه ابوذرها، یه بیت شعر میگم که خب البته درصد خیلی پایینه تو معنیشو میفهمید، کنایه داره، اونایی که با شعر و ادبیات سر و کار دارن میفهمن، یه طنز کنایه‌ایه. ابوذرهای امروز ما تغییر کردند. همسایه چشم بد نرسد صاحب زر است، چون صاحب زر است یقینا ابوذر است.